بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنابر این بود که آیات سوره مبارکه یوسف دنبال بشه ولی در درون خودم رأیم زده شد، سخنرانی مهمی رو تنظیم کرده بودم در 18 مسئله در رابطه با عبادات شما و حال شما که امروز بیان بکنم. این یکی دو روزه باقی مانده رو در کمال خوشحالی بگذرانید. متن 18 مطلب هم یادداشت شده الان پیشمه. نسبت به اون هم در درون خودم رأیم زده شد. مطالب مهمی رو درباره دعای بی نظیر کمیل قبلا فراهم کرده بودم، بنابراین شد که اون مطالب رو به مناسبت این که امشب آخرین شب جمعه مهمانی خاص خداست براتون عرض کنم. اول یک آیه از سوره مبارکه اسراء براتون میخونم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. البته شما آشنای با قرآن و معارف الهی هستید. این آیه با کلماتی که داره کرمنا، رزقنا، حملنا، فضلنا حداقل 10 روز زمان منبر میخواد. پایان آیه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما یه فعل ماضی فضلا داریم، یه مصدر همین فعل رو در آیه داریم، تفضیلا. کلمه کثیر هم در این آیه با دلیلی که از قرآن میارن، از یه آیه دیگه میگن به معنای کل، به معنی بسیار نیست، دقیق خیلی مطالب. انسان را بر تمام موجوداتی که آفریده‌ام برتری ویژه دادم. این ویژه مال اون تفضیلای آخر آیه است. برتری هم ترجمه لغت فضلیه که رفته تو باب تفعیل، فضلا یفضل و تفضیلا. البته باید گفت این فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا دو مرحله داره. به تعبیر فلاسفه اسلامی مرحله قوه‌ای داره، یه مرحله فعلیتی داره. به عبارت ساده‌تر، او بر همه موجودات عالم استعدادن برتره، یعنی این انرژی رو بهش دادن که برترین بشه. باید این انرژی رو با هماهنگ شدنش با توحید و انبیا و قرآن و ائمه طاهرین به فعلیت برسونه. یعنی در یکی از دهاتای ایران به دنیا بیاد، یک نفرم او رو نشناسه، توی خانواده زردشتی هم پرورش پیدا بکنه، ولی بر اثر نور عقل خودش دنبال راه واقعی بگرده تا سر از مدینه دراره و اون استعداد داده شده به او رو در رحم مادر تو مدینه به فعلیت برسونه. انصار و مهاجر در بستن او به خودشون به مرز دعوا و اختلاف برسن، پیغمبر اکرم بره منبر و انصار بگه سلمان از شما نیست، سنگشو به سینه نزنید، به مهاجرم بگه از شما نیست، سنگشو به سینه نزنید، از سلمان منا اهل البیت. این فعلیت معلوم شد انسان در چه جایگاهی قرار داره. درباره دعای کمیل گفتن الکمیلو، یعنی دعا، دعا الکمیله، انسان العدیه، همانطور که خود امیر المؤمنین گل سر سبت عالم معناست، دعای او هم مانند انسان که افضل موجودات افضل دعا هاست. این ارزش دعا. این دعا رو خیلی از مردم به من امر میکردن، میفرمودن تفسیر کنم، فرصت پیش نمیومد. بالاخره با تشویق یک عالم من این دعا رو تفسیر کردم، چون عجله‌ای هم کار کردم، یه جلد شد، حدود 600 صفحه، اما الان تبدیل به 3 جلد مفصل شده، دیگه مراحل آخرش رو داره طی میکنه. خدا عنایت بکنه 4-5 ماه دیگه یا تا قبل از محرم هر 3 جلد از چاپ در میاد. ولی من به هیچ بی قول ندادم در این کتاب که به عمق این دعا رسیدم. تو این 3 جلد امواجی از این دریا رو نشون دادم، خود دریا رو که امیرالمؤمنین میدونست چیه. یعنی ما قدرت داریم این بخش کمیل رو تفسیر بکنیم. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شعی، این اسماء لفظ نیست، حقیقت. حقیقت کل اسماء ارکان کل شیء و پر کرده. یعنی چی؟ یکی از کل شیء خود ما هست. ما داخل در عموم کل شیئیم. اسماء الله تمام ستونهای موجودیت ما رو پر کرده. به خدا قسم هم جمله و همین قسم خوردم، اگر امیرالمؤمنین به هر کوهی میخوند و میفهموند از کوه یک ذره در این عالم باقی نمیموند. این قسم اون من خودم باید بشینه خون گریه کنه که این موجودیتی که ارکانش از اسماء الله پره چرا خرج گناه میشه، خرج دروغ میشه، خرج غیبت میشه، خرج معصیت میشه، خرج قمار میشه، خرج زنا و مشروب میشه، خون باید گریه کرد که این گناهکاران حرفه‌ای اسماء اللهی که در ارکان موجودیتشون پره کجا میبرن خرجشون. من که ماتم که فردای قیامت گناهکاران حرفه‌ای، نه من و شما. حالا ما تو دوره عمرمون یک غلطایی کردیم، صد بار بیشتر در قرآن به ما مردم مؤمن میگه کان الله غفورا رحیما. من شما رو میآموزم، اما اونا چی میخوان بگن به خدا؟ یا این جمله، من یه بار خدمت یکی از عالمان اندیشمند وارد به آیات و روایات نشسته بودم، 80 سالشم بود، 12 جلد کتاب نابم میداره و به نظر من به روایات اهل بیت حق بزرگی داره. مرحوم آقای فلسفی، ایشون، شما جوانا یادتون نیست، متوسط العمران یادتون نیست، یه روزی فضای ایران از اهل بیت به عللی به جدایی داده شد و ایشون در مدت 40 سال تحت عناوین بسیار عالی روایات اهل بیت و از خاک خوردن به متن زندگی کشید. من خودم یه بار ایشون رو بعد مرگ خواب دیدم، خیلی به من محبت داشت، خیلی. به ایشون عرض کردم در برزخ چه میکنید؟ گفت روایات اهل بیت رو دارم بررسی میکنم. این خیلی مقامه که آدم تو برزخ همه موجودیتش با اهل بیت وصل باشه. یه روایتی رو در خواب از ایشون پرسیدم که کجاست، آدرس داد ایشون. من محضر ایشون نشسته بودم. یه عالم واردی به ایشون عرض کرد سوالی دارم. ایشون فرمودن بگو. گفت در دعای کمل که امیر المؤمنین به پروردگار عرض میکنه فهبنی یا الهی صبرتو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، این یعنی چی؟ ایشون فرمودن من 80 سال این جمله کمیل رو نفهمیدم. خود منم که شرح دادم، با اینکه از کلاس ششم دبستان من کمیل رو حفظ بودم، همون وقتم کمیل میخوندم، نمیدونم یعنی چی. شما نزدیک افطار یه سری با محبت با همسر بزرگوارتون تشریف ببرید تو آشپزخونه، 3-4 سانتی شعله گاز انگشتتون رو بگیرید ببینید طاقت دارید یا میکشید عقب. امیر المومنین میگه منو قیامت ببری تو جهنم در اطباق جهنم. کلمه اطباق یعنی 7 مقام دوزخ، عذابای دوزخ. هم من تالا رومه برای مردم نگفتم، دلم هم نیمده بگم، نیمده دلم. ولی در روایاتمون است در جهنم عقرب‌های هستن که اگه از دومشون نیششونو بریزن پایین برای 7 طبقه معذبین جهنم بسته. یه عقرب، میلیون ها میلیارد ها عقرب و مار و افعی و ملائکه تو جهنم هم که قرآن میگه علیها ملائکتون گلازون شداد، هم بسیار عصبانیان هم بسیار سختگیر، تو سوره تحریم. خب امیر المومنین میگه امر کنی علی رو ببرین جهنم، من که در مقابل امر تو کاری نمیتونم بکنم، قیامت هیچ قدرتی غیر قدرت او وجود نداره. الان قدرت هست بین حکومت ها، بین مردم، بین خانا، بین اسلحه به دست، اما قیامت مالک یوم دین. کلمه دین به معنی جزا و پاداش نیست. طبق آیات دیگر قرآن مالک یوم دین یعنی روزی که تمام قدرت ها باطل شده و همه گردن ها مقابل او افتاده. این معنی دین. مالک یوم دین، با مالک باید بسازه لغت دین. دین در سوره هم به معنی پاداش نیست، یقیناً به معنی افتادن گردن در کمال تواضع در محضر اوست. یه نفر اونجا نفس صدادار بی اجازه او از گلوش در نمیاد، حرفم کسی نمیزنه. یوم لا تکلم نفسون الا به اذنه. کسی قیامت حرف بخواد بزنه باید من مجوز بدم، ولی کل زبونا لاله. خب من چی کار بکنم محبوبم؟ میلت کشیده علی بره جهنم رو چشم، من میرم جهنم، صبر تو علا عذاب، صدام در نمیاد که چرا منو اووردی، چرا با دوستت اینجوری معامله کردی. نه، صبر تو علا عذاب. آقای فلسفی میفرمودن باز همینو که نمیشه فهمید، اما بعدیشو اصلا نمیشه فهمید که فکیف اصبر و علا فراقک. عذاب هفت طبقه برای من هیچه، اما به من بگو در فراق تو چگونه فهمید؟ نه این عشقو میشه فهمید، نه این وصلو، نه این فراقو، نه این کیفرو، هیچیشو نمیشه فهمید. خب نمیفهمم من چی کار بکنم، چه بکنم که نمیفهم، چه بکنم؟ آیت الله العظما وحید برای خود من فرمودم، فرمودم تو این 178 ساله اخیر آخوندی به مایداری آخوند خراسانی نیامده. تمام حوزه های شیعه تا همین الان گدای علم او هستن. یک کتابم نوشت دربارش، نوشته مرگی در نور، کولاک کتابی خوندنیه. آخوند از اولیاء خدا بوده. آخوند آدم بسیار فوق العاده‌ای بوده. ایشون می‌فرمودن یکی از بزرگان دین، اسم اینو نمرد، آیت الله العظما وحید. بعد مرگ آخوند خواب آخوند رو دید، گفت آقا من که میدونم شما مردی، از برزخ میتونی به من خبر بدی؟ اجازه داری؟ میذارن حرف بزنی؟ گفت میتونم بهت خبر بدم. گفت یه خبر از برزخ به من بده. گفت من خودم با اون علم وسیعم وقتی وارد برزخ شدم بعد 80 سال که با این مسئله خاص پیوند داشتم، اینجا دیدم ما تو اون 80 ساله اصلا این مسئله رو نفهمیدیم و اونم معرفت به حضرت ابی عبدالله الحسین. گفت تا نیاین این طرف نمی فهمین حسین کیه. ما تو دنیا خیال میکردیم با امام حسین رو درک کردیم و شناختیم و فهمیدیم و خیلی هم خوشحال بودیم ما امام شناسیم. اومدیم این طرف میبینیم اصلا ابی عبدالله رو نفهمیده بودیم. خودم خیلی چیزها رو نمیفهم. خودم خوشش میاد آدم تکبر نکنه، سینه‌شو نده جلو که من این آیه رو فهمیدم، قرآن تو من میفهمم. کجای قرآن رو میفهمی؟ کجای قرآن؟ همین آیه رو برای من طلبه بگو. فلن ما تجلا ربه علی جبل، خدا به کوه تجلی کرد. این تجلی رو بگو برای من، ببینم عقلی، فلسفی، عرفانی، کشفی، شهودی، ظهوری، پنهانی، سری، نوری، حقیقی، مجازی، یه دونش رو فقط توضیح بده، نمیخوام همش رو بگو. چرا در دین دخالت میکنن آنان که اصلا دین نمیشناسن و بعضیشون دین ندارن؟ نمیفهمم. برادران و خواهرانم، عشق میریخ پیغمبر و این دعا رو میکرد: اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا حقیقت اشیاء رو به من بنمایون. این که من آسمون رو ببینم، آب رو ببینم، درخت رو ببینم، انسان رو ببینم، سنگ رو ببینم، نه این به درد من نمیخوره. این که بشینم بگم آب ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن، این حقیقت نیست، این بیان ترکیب دو عنصره. حالا بر سراغ هیدروژن. حقیقت هیدروژن چیه؟ اگه بگه هیدروژن اتم دارای یه الکترونه، الکترون به این سرعت دور هسته مرکزی پروتون و نوترون در حال حرکت، این که اوصاف حقیقت هیدروژن چیه؟ این که بیان طول و عرض و حرکت و حجم و مدور بودن اتم هیدروژن شد. خود هیدروژن چیه در این عالم؟ اسحاق نیوتن میگه من هیچی رو حالیم نمیشه از حقیقت، فقط خودمو با این کلمه قانع میکنم. اگه از من بپرسید جاذبه زمین و آسمانها رو، حقیقتش رو برای ما بیان کن، من فقط میگم خدا. حقیقت من نمیتونم بیان بکنم، نمیشه. اما یه موجی از این دعا من در 3 جلد نظام دادم. چقدرم از امیرالمومنین خجالت میکشم که کی باید بیاد دعای او رو تفسیر بکنه. حالا شده دیگه، علی جان ببخش منو، من فضولم، بی تربیتم، بی ادب. جنایتکاران بعد از مرگ تو باید به پسرت امام حسن و امام حسین مهلت میدادن که این دعای تو رو تفسیر کنه.
اولی رو که با زهر کشتن، دومی رو هم که قطعه قطعه کرد. خب دعا، اولا دعا، دعا با ببخشید من گفتم فضولم، 99% این دعا کمیلایی که تو ایران خونده میشه بازیگریه و نوندونی، و الا یه دعای کمیل اگه خونده بشه تمام مشکلات مردم حل میشه. دعا اتصال نیازمند به تمام معنا، به بی‌نیاز به تمام معنا، و کانال زدن نیازمند به بی‌نیاز برای گرفتن هر فیضی که دنیا و آخرت لازم داره. همون که بنده امشب بیام مسجد امیر، آقا داره نماز جماعت به این با عظمتی پرثوابی میخونه، منبری هم منبر داره معارف الهی رو میگه، برم پشت یه ستون مفاتیح رو وا کنم، واقعا خودم رو میگم، خودم ویر ویر بکنم رو صفحات مفاتیح و بعد تموم بشه ببندم برم. دعا نشد که مسخره کردن شد. دنبال چی میگردن از طریق دعا؟ اینقدر دعا به این معنایی که گفتم مهمه، اتصال نیازمند به بی نیاز، کانال زدن نیازمند به بی نیاز برای گرفتن فیوزات دنیا و آخرت، که تو قرآن میگه هر کی از این دعا تکبر بکنه سید خلون فی جهنم داخلین، با خاری میندازمش تو جهنم. اگه میخواین بخونین واقعی مثل خود علی بخونین، ور ور و بیریزین دور. بالاترین حال انسان با خدا دعاست، از دعا مخ العباده، این تو اصول کافی. الدعا صلاح المؤمن، الدعا ترس المؤمن، دعا مخ عبادت، دعا اسلحه انسان مؤمن، دعا سپر بلاست. ترس یعنی سپر. دعا دعا میدونه یعنی چی؟ خیلی جالب جلال الدین میگه، میگه خدا میفرماید زیر هر لیارب به تو لبیک ماست، زیر هر یارب به تو لبیک ماست. آدم بره محضر بی‌نیاز خدا رو چه میشناسم؟ کل گندهی در این مملکت راجع به خدا پریروز اظهار نظر کرده، چقدر بیمزه و پست و کثیف که خدا بدهکار به خودش بود، دید برای این بدهکاری باید انسانها رو خلق کنه، انسانها رو از خدا بگیرن، خدای بدهکار بدبختی. تو چه میدانی خدا کیه؟ تو یه اولاغ رو نمیشناسی، تو یه شطور رو نمیشناسی که خدا در قرآن میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو رو چه به این که در حق خدا اظهار نظر کنه؟ میومدی میدیدی علی شب جمعه کنار خدا چه اظهار نظری میکردی؟ اون وقت فضولی میکردی، بی تربیت، بی ادب. کار این ملت رو به کجا دارید میبرید؟ درباره خدا دیگه، خدا رو رها بکنید. به خدا چی کار دارین؟ این ملت عاشق خدا، خدا رو برای چی دارین خراب میکنین؟ کی میفهمه خدا رو؟ خدا یعنی وجود مقدسی که پیغمبر وقتی به نماز میخواست وایسه با گریه میگفت ما عبدناک حق عبادتک، من لایق تو نمیتونم تو رو عبادت، ما عرفناک حق معرفتک، میگم منو ببخش، من اونگونه که باید تو رو بشناسم نشناخت. این دهان پیغمبره، دهانهای بی ادب. حداقل یه بار دهان پیغمبر رو نگاه بکنیم که چی میگه. دعا، وای دعای کنه، بی واسطه بی واسطه براتون بگم. من معلوم نیست دیگه برای کمیل منبر برم، یه منبر جامعی برای کمیله، اصلا نمیدونم عمرم دیگه کفاف بده. همین یه دونه منبر رو من برای دعای کمیل دارم میرم که بعد خودم بمیرم. من بی واسطه میگم، خدایا شاهدی کم و زیاد نمیگم. یه بار گم ایام طلبگی هیجان عجیبی برم داشت برم اصفهان زیارت مرحوم آیت الله العظما، محدث، فیلسوف، عارف، کلامی. چی بگم که چه سرمایه ای بود حاج آقا رحیم ارباب رو ببینم؟ ندیده بودمش. اصفهان پیاده شدم، از یکی آدرس پرسیدم، آدرس خونه ایشون رو داد رفتم. یه طلافروش رو من اونجا دیدم، محاسن، پالتو بسیار مقدس، آثار سجده به پیشانی. دوتایی با هم از منزل حاج آقا رحیم اومدیم بیرون. طلا فروش به من گفت کی هستی؟ مال کجایی؟ گفتم طلبه قومم. اون وقتم هیچکی منو نمی‌شناخت. گفت برای چی اصفهان اومدی؟ من دیدن حاج آقا رحیم ارباب. گفت بیا حالا که اولیاء خدا رو میخوای ببینی ببرم سر یه قبری فاتحه اونجا بخونی. گفتم شما؟ گفت من تو بازار طلا فروشم. من برد سر اون قبر. گفت این قبر، قبر شیخ مرتضای ریزی. گفت من 7-8 ساله بودم این فوت کرد. گفت این عاشق مرتضا 50 سال تو تخت فولاد از یک نصف شب زمستون و تابستون دعای کمیل میخوند. اصفهان ماشین نبود، فقط کامیون پست بود، اتوبوسای قدیمی، تاکسی و سواری و اینا اصلا. گفت پدر من عاشق دعا کمیل عاشق مرتضی، از اصفهان تا تخت فولاد شهر جدا بود، 20 کیلومتر باید مردم از بیداباد و حسین آباد میرفتن تا برسن به تخت فولاد. گفت دستم تو دست بابام بود، بعد از ظهر اومد پیش عاشق مرتضی به گریه کردم. عاشق مرتضا گفت چرا گریه؟ گفت من امشب عذری برام پیش اومده، نمیتونم بیام دعا کمیل تو. من 30 ساله دارم میام دعا کمیل، امشب که نمیتونم بیام مصیبته برام. ارتباط با دعا رو ببین. گفت مصیبته. عاشق مرتضا تو خودش فرو رفت. بعد سرشو بلند کرد گفت ساعت شروع کومیل رو که میدونی دوه، فصلی بود که دو شروع میشد، دوه نصف شب. گفت تو امشب اصفهان یه زیرانداز ورد و برو رو پشت بون، بیشین رو به قبله، من تخت فولاد که دعا رو شروع کردم به گوش تو میرسونم دعا. این دعا، این دعا خون. حالا که همه چیه دین از خود پروردگار به پایین بازی گرفته شده و به مسخره، دعا و پولی، پولی. خودم رو بگم باز، الان یه شهری به من زنگ زنن آقا دو ما دیگه شب جمعه برای ما یه کوملگی بخون. میگم بلیط دو سره هواپیما 780,000 تومن هم میدین بعد میاد. این دعا کاری از دستش برمیاد؟ به جان علی اگه یه جو کار از دستش برمیاد. اولین شبیه که کمیل ابن زیاد نخعی در بصره تو تاریکی اصلا نور نبود، یعنی امیرالمومنین داره به ما یاد میده کمیل رو کجا بخونید، کی بخونید. این کمیل رو داره میخونه تو تاریکی، هیچ گیش بیرو نمیبینه، تک هم داره میخونه. خاک بر سر مردم زمانش که هیچی علی رو نفهمید که باید بره کمیل رو تنها بخونه. کمیل میگه من قبل از دعای کمیل تو تاریکی پشت سر امیرالمومنین بودم، وقتی میخواست شروع کنه رو به قبله رفت به سجده رو خاک، تا آخر دعا تو سجده. شما 6 دقیقه میتونی سجده کنی که کمر دب نگیره، زانود ناراحت نشد. علی جان از اون گلوت یه شعبه کوچولو هم به ما بده، ما یه بار کمیلو مثل تو بخونیم ببینیم چجوریه. راز بکشا ای علی مرتضی، حرف بزن علی جان، نگاهی بکن علی جان. حالی داشت امیرالمومنین، دعا تموم شد، من رفتم وای نستادم، صبح اومدم خدمت امیرالمومنین، گفتم آقا چی کار کردی دیشب؟ علی جان من کاغذ و قلم رو بردم، این دعای دیشب رو میشه کلمه به کلمه بخونی من بنویسم؟ فرمود آره، شروع کن بنویسم. فدای اون حوصلت برم، فداد بشم که چقدر برای مردم دلت میسوخت که خواستی این دعا به همه برسه. گو کمیل بنویس، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء دعا رو نوشت. فرمود کمیل این دعا رو که الان یادت دادم مخصوص شب 15 شعبان. اگر شب 15 شعبان نرسیدی بخونی، شبای جمعه بخون، هر شب جمعه. نشد در ماه یه شب جمعه بخون، نشد در سال یه شب جمعه بخون. کمیل اگر نشد مواظب باش تو کل عمرت یه بار این دعا رو بخون. پرونده بدون کمیل نبر اون ور. این دعا، دعا کمیل: خداوند متعال برای این دعا چهار تا نتیجه قرار داد. من نتیجه هاشو دیدم، چون لمس کردم دیگه با یقین 100% میگم. یک، تور زد، امر مادی تو گشایش میده و روزی حلال نصیبت میکنه با این دعا. و تون سر، تو مشکلات خدا به یاریت میاد، دستتو میگیره. و تور هم، رحمتشو با این دعا نصیبت میکنه. و توغفر، در حالی که داری دعا رو میخونی گناهانتو میبخش. این دعا خیلی اثر. یه اثرشم بگم حرفم تمام. خدایا خوشحالم امروز به من توفیق دادی بیام جارو کشی این بندگان تو شب جمعه بکنم. نمیتونستم بیام، یعنی بچه هام خدا خیرشون بده، من بردن بیمارستان 3 آمپول در جا به هم زد دکتر. به دکترم گفتم آی دکتر من باید برم امیرآباد، منو نفرست خونه. میگو نمیشه، نباید منبر بریم. اومدم، خدا لطف کرد، عنایت. اگه نمی اومدم که دق میکردم. یه اثرشو بگم. یه شهری 10 منبر بودم، شب آخرش شب جمعه بود، حدود 7000 متر مسجد وسعت داره، مسجد مال زمان فتحعلی شاست. خدا میدونه چه خبر بود مردم این شهر برای کومل چه جور اومده. 7000 متر که پر بود، به خیابون کشیده شده. منم شبای جمعه قبل از کومیل خیلی به خدا التماس میکنم که عنایت کن من این کومیل و کومیل بخونم. همین، سرم پایین بود و تو حال خودم بود، از در مسجد اومدم تو، یه خانوم وقار از او میبارید، حجاب کامل قرآن که دیروز گفتم و داشت. زیاد حرف نزد، گریه کرد. گفت 10 شیرین ترین زندگی رو دارم، شوهرم بسیار مقبول خوب، اصلنم با هم دیگه حرفی نداریم، دکترا گفتن بچه دار نمیشون، راهی داره؟ من این جمله علی رو تو ذهنم داشتم، تون سر کمل با این دعا، دعا و ور ور نه دعا، با این دعا خدا به تو یاری میده. گفتم خانوم من که دکتر نیستم، شما هم که همه دکترها رو دیدی، من تنها راه حلی که به نظرم میرسه این کمل انشاءالله. دلت میخواد با این کمیل علی به خدا وصل شو، اون بلده چی کار کنه. گفت خدا حافظ با گریه. الهی شب جمعه است، منبر پیغمبره، سال بعد همون شهر به من اصرار کردن دوباره بیان رفتم. شب جمعه شب کامل بود، اصلا تو ذهنم نبود. اومدم وارد مسجد بشم، دیدم یه خانوم با وقاری اومد، گفت یه ما دیگه بچه‌ام به دنیا میاد. حرفم تمام. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا نزجل إليك بين أهلها زجيجا والآمنين ولا صرخا إليك صراخا مستصرخين ولا أبكي أن عليك بكاء الفاقدين خدایا این مردم شب جمعه آخر منتظر رحمت و مغفرت تو، اولا اونا دیان نکه اینکونت، میگه اگه منو تو جهنم فقط اجازه بدی با درف بزنم، معشوق من، محبوب من، همه کاره من، لعنا دیدنک، داد میزنم که همه جهنمی ها صدای علی رو بشنون، اولا اونا دیان نکه این کند یا ولی المؤمنین. يا غاية آمال العارفين، إن آخرين حرف أبي عبد الله تو گودال از باباش یاد گرفته يا غياس المستغفرين. یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین، گرسنه و تشنه دختر دارم، ده تا زناب و بچه ها رو با تناب بهم بسته بودم، او بردنشون بارگاه یزدی، همه رو سر پان گردشدن. دختر سنزه سالم یه مرتبه دید یزید چوب خیزرانش رو برمون به لب و دندان عدی عبدالله حمله کرد، تناب و کشید از دسته، دوید اومد کنار تخت بابامو نزد. نزن بابامو، نزن بابامو، نزن. تو خوابی که دیشب تو خرابه دیدم تعریف کنم، دیشب خیلی مرا بابام گریه کردم، خسته شدم، زیر انداز و رو اندازی که نبود رو خاکا خوابیدم، صورتم روی خش گذاشتم، خواب دیدم توی بیابانی سرگردانم، راه رو پیدا نمی کنم، یه مرتبه دیدم پنج شیش تا انسان نورانی زیر بغل آقایی رو گرفتن، نمیتونه درست قدم برداره، خودشو میکشه رو زمین، هی میگه حسین من قتلو بود و ما عرفو بود، چرا سر تو بریدن، چرا با لب تشنه کشدن حسین من، حسین من. دویدم جلو به یه نفر گفتم کیه این آقا، اینجوری ندیده بودم کسی گریه کنه، گفت سکینه جان جدت پیغمبر اسلام داره میره دیدن سر بریده یه ابی عبدالله حسین من. اومدم برم پیش جدم، صدا بلند شد از پشت سر، الیه الیه سکینه جان بیا پیش خودم. برگشتم خانومی رو دیدم آبوش وا کرده، دویدم تو بغلش، کی هستی؟ سکینه جان مادرت زهرا هست. مادر بچه شیش ماه همونو با تیر سه شعبه کشتن، مادر دو دست عمومو از بدن جدا کردن، مادر فرق اکبر موشی گفتن، صدا زد سکینه جان بیشتر دیگه قلبم و آتیش نزن، دارم میرم موامو با خون گلوی بابات رنگ بزنم، قیامت به خدا بگم، بپرس چرا حسین منو کشدی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد